شما اسفار صفحه 397 سطر دوم، اذا تقرر هذان الاصلا فنقول ان كان ان كل كتابه تكون في الالواح السماويه و صحائف القدريه فهو ایزن مکتوب الحق الاول بعد قضا سابق. میخواستیم توجیه کنیم تردد و ابتلا رو، همچنین بدا رو. گفتیم که دو تا اصل رو ذکر میکنیم، بعد به توجیه این چند امر میپردازیم. یک اصل این بود که موجودات کروبی داریم که تغییر نمی کنند، موجودات عقلی هستند و عالم قضا الهی رو تشکیل می دن، اونا تغییر نمی کنند. و یه موجودات ملکوتی داریم که وجود نفسی دارند و تغییر می کنند. خب روشنه، می خوام ابتلا و تردید رو به این موجودات ملکوتی نسبت بدیم، منتها چون اینها مخلوق خدا هستند و کارگزاران خدا هستند، کار اینها رو به خدا هم میشه نسبت داد. وقتی تردید به اینها نسبت داده میشه، به مناسبت این که کارگزار الهن، تردید به خدا هم نسبت داده میشه. پس برای توجیه تردید و ابتلایی که به خداوند نسبت داده شده، میتونیم این چنین بگیم که این تردید در واقع به این جور ملائکه که قابل تغییر و تبدلند نسبت داده شده. اینا قابلند که تردد داشته باشند، اینها قابلند که علمی رو نداشته باشند بعداً واجد بشند، که از طریق آزمایش وارد واجد علمی بشند. حالا اینا توضیح بیشتر داده میشه. این یک اصل بود از دو اصلی که میخواستیم فکر کنیم. اصل دوم این بود که همیشه لازم نیست که اتفاقاتی که در جهان ماده میفته از طریق اسباب طبیعی بیفته. ممکنه اسباب طبیعی دخالت کنن و این حوادث عالم رو به وجود بیارن، ممکنه هم است که اسباب غیر طبیعی دخالت کنه و حوادث رو به وجود بیاره. مثلا نفوس ملکی دخالت کنن و کاری رو به وجود بیارند. اینم مقدمه دوم بود، اصل دوم بود. حالا میخوام وارد توجیه بشیم. ابتدایشون تردد و ابتلا رو توجیه میکنه، بعدن وارد توجیه بدا میشه، که این دو بخش رو شاید بتونیم امروز اگه تندتر بخونیم مطرحش کنیم. درباره تردید ایشون اینطوری وارد بحث میشه، میگه با توجه به دو اصلی که گفتیم، دو تا کتاب مشتملن بر تمام موجودات. یک کتاب اسمش لوح محفوظه، یک کتاب هم اسمش لوح محو و اثباته. تمام اتفاقاتی که تو جهان میفته تو این دوتا کتاب ثبته، منتها با این تفاوت در کتاب لوح محفوظ قلم عقلی وجود عقلی رو می‌نویسه که تمام اشیا به وجود عقلی توی این لوح محفوظ به توسط قلم نوشته شدند. کاتب هم خدا بوده. این لوح محفوظ دارای تغییر و زوال و تبدل نیست. پس اگر چیزی در اون نوشته شده باشه، قطعی است، حتمی است، تردد توش نیست. اما در لوح محفوظ اثبات در لوح محو اثبات باز نویسنده خداست، چیزهایی رو می‌نویسه که از اون لوح محفوظ تنزل کردن، تنزلات لوح محفوظ توی لوح محو اثبات نوشته میشن. لوح محو اثبات همونطور که از اسمش پیداست قابل تغییره، تردد میشه بهش نسبت داد. ممکنه بگیم چیزی را نمیدانست و بعداً دانا شد، چون وجود نفسی داره، وجود نفسی داره، قابل این چیزا هست. در اون لوح محفوظ که وجود عقلی داره اینا راه نداره، تردد اینها راه نداره. بعد حالا توضیح میده، مسائلی رو مطرح میکنه. این ملائکه‌ای که لوح محو اثبات به حساب میان، اینا همون کرام کاتبینند، اینها به نوبه خودشون توی عالم ماده موجودات رو مینویسند، اینا میانو نوشتنه. همه موجودات تنزل همون چیزهایی هستن که در این لوح محفوظ اثبات وجود داره، از لوح محفوظ که تمام کلیات اونجا ثبتند، جزئی نشدند، مادی هم نیستند، همه کلیات تو لوح محفوظ ثبتند. از اونجا تنزل میکنه به لوح محفوظ اثبات، کلی ها میشن جزئی، کلی ها تقسیم میشن به جزئیات ولی مادی نمیشند. بعد از اونجا تنزل میکنه میاد پایین تو عالم ما، در عالم ما همون جزئی شده ها دوباره مادی میشند. پس در لوح محفوظ جزئی نیستن، مادی هم نیستن، کلی عقلی هند. میان تو لوح محفوظ اثبات جزئی میشند، ولی جزئی که مجرده، چون لوح محو اثبات قلب ملائکه است و قلب ملائکه مجرده. اینم که توی قلب ملائکه میاد مجرده، منتها تفصیل یافته است، تفصیل یافته همون کلیه. بعد که میاد پایین تو این عالم ما، همون تفصیل یافته ها تنزل پیدا میکنن، همونا میشن مادی. همونایی که جزئی غیر مادی بودن میشن جزئی مادی. این اتفاق در نفس ما میفته، یه مطلب عقلی وارد قوه ناطقه ما میشه، وارد قوه عاقله ما میشه. این مطلب کلیه، میاریمش تو خیال، تنزلش میدیم تو خیال، جزئیش میکنیم ولی مادی نمیشه. از خیال تنزلش میدیم به زبان یا بر قلم، اونجا میشه مادی. که این مراحلی که ما در خارج داریم، در درون خودمون هم داریم، که ما آیتی میشیم بر اون خارج و به توسط همین آیت میتونیم اون خارج رو بفهمیم. خب حالا تا اینجا روشن شد که چنین ملائکه‌ای که قلبشون لوح محو اثبات داریم و تمام امور جهان توی این قلب اینها نوشته شده. تردد رو به اینها نسبت میدیم، اینا متأثر میشن از آنچه که در جهان داره اتفاق میفته، از جمله قبض روح عبد مؤمن. تردد بر اینا حاصل میشه. و بعد عرض کردم چون اینا کارگزاران الهن، تردد که مال ایناست به خدا نسبت میدیم. این توجیه ایشونه و تموم شد. اینجا یه مسئله مطرح میشه. ما از قدیم گفتیم پایینی ها در بالایی ها اثر نمیذارند. چطور قصه ما میتونه ملکی که بالاتر از ماست مردد کنه؟ حالا تردید ملک رو به خدا نسبت دادی، به این جهت که ملک کارگزار الهه و کارش به اله نسبت داده میشه، اونو قبول میکنیم، مشکلی نداره. ولی چطوری این موجود مادی پایین تو ملکی که بالاتر اثر گذاشته با اونو مردد کرده؟ این سوال باید جواب داده میشه. چه مرموم صدر به این جواب این سوال نمیپردازه، اصلا نه سوال شما تا میکنه نه جوابشو. ولی جواب روشنه. اون ملکی که لوح محو اثباته یا به قولشون کلام کاتبینه، این با توجه به علمی که داره تردید براش حاصل میشه، نه تردید از پایین برای اون حاصل بشه. این داره تمام جهان رو ملاحظه میکنه، تمام جهان رو ملاحظه میکنه و چون مدبر این جهانه به اذن الله، باید به این جهان کاملا برسه، رسیدگی کنه و فعلش رو روی این جهان پیاده کنه. بعد با علمی که داره متوجه میشه که این مؤمن آماده مرگ نیست، حالا میخواد فعل اجرا کنه. با این علمی که داره تردید درش حاصل میشه، نه اون ناراحتی مؤمن درش اثر کرده باشه. شاید مؤمن اصلا حرفم نزده باشه. این چون میخواد کارو انجام بده، فاعل کاره میبینه قابل این کار رو نمیتونه کامل بپذیره، تردید براش حاصل میشه. تردید رو در فصل قبل ما با حرکت جوهری تطبیق کردیم، الان دیگه نمیخوام اون کارو بکنیم. الان تردید همون تردیدیست که ما ازش میفهمیم، از کلمه میفهمیم. این تردید برای اون نفس حاصل میشه. اون نفسی که ما اسمشو گشتیم لوح محو اثبات، تردید پیدا میکنه به این معنا که میتونه اون چرا که داشته محو کند، یه چیز دیگر رو اثبات کند. نه تردید به اون معنایی که نگران بشه در فعلش براش تردید حاصل بشه، این نیست، بلکه معناش همینه که میتونه محو کنه، اثبات کنه، میتونه مقدم کند، میتونه مؤخر کند و میتونه همونی که هست تثبیت کند، نه مقدم کنه نه مؤخر کنه. لوح محو اثباته. تردیدی به این معنا برش حاصل میشه که داره خودش تاثیرگذاری میکنه، یعنی تعیین کرده مرگ رو برای این مؤمن در سن 30 سالگی، حالا محوش میکنه، تعیین میکنه در سن 60 سالگی. گاهی هم تثبیت میکنه، یعنی همونی که قبلا اراده کرده همون رو اجرا میکنه. کی تردید پیدا کرد؟ ببینید مادی، در ماده این فعل این مجرد برزخی که نفس است توی ماده داره اجرا میشه. این مجرد برزخی داره محو اثبات میکنه. شما تردیدی میخواد ببرید توی لوح محفوظ؟ منظورتون چی بود؟ خب این محو اثبات تنزل لوح محفوظه. آیا اگر این تغییر کنه اونم باید تغییر کنه؟ نه، لازم نیست، چون یه چیزایی یه چیزهای خصوصیت اون امر نازله، امر متنزله، یه چیزهای خصوصیت اونه، در اون اصل نیست، در این نازل هست. مثلا در خداوند تنزل میکنه، موجودات آفریده میشه. مطلب عقلی من تنزل میکنه، به زبانم میاد، توی وقتی که تنزل کرد همراه صوت میشه، اما در وقتی که اون بالاست همراه صوت نیست. اون همراهی با صوت خاصیت این متنزله. این خاصیت رو نباید انتظار داشته باشین در بالا هم باشه. باید اون آنچه که تنزل میکند همونی باشد که در بالاست، مثلا اگه اون انسانه این پایین هم انسان باشه، نه اون بالا انسان باشه این پایین کتاب باشه. اما ممکنه اون بالا انسان مجرد باشه، اینجا که تنزل میکنه چون این عالم عالم ماده است، همون انسان مجرد وقتی میاد تو اون عالم ماده لباس این عالم ماده رو میپوشه میشه مادی. این مادی که در این عالمه خصوصیت این عالمه، نباید انتظار داشته باشیم که این اون بالایی هم داشته باشه، و الا لازم میاد خدا جسم باشه، چون جسم مسلم خدا آفریده، ما رو تنزل داده و به صورت جسم آورده. چون تو عالم جسم آورده، خصوصیت جسم هم راه ما شده، نه اینکه انسانیت متوقف باشد بر جسم بودن. انسانیت میتونه مجرد باشه چنانچه رب النوع مجرده، منطقه اگر همون رب النوع رو خدا بیاره تو این عالم با لباس این عالم بپوشه، ولی از موجود در این عالم نمیشه. این جسمانیت از خصوصیت این عالمه، نه از خصوصیت خداوند. اینم که میگن بین خداوند و عالم ما سنخیته، یعنی در اصل وجود سنخیته، اونم وجود است، ما هم وجود، منطقه اون وجود عالی که از خیلی خصوصیات ناقص خالیه، ما وجود دانی که خیلی از این نقص ها همراهمونه. این جسمیت لازمه نقص ماست، این در این که ما سنخیت با خدا نداریم، ما که در نقص و کمال سنخیت با خدا نداریم، در اصل وجود سنخیت داریم نه در نقص و کمال. این خاصیت نقص نباید برای خدا باشه، ولی برای ما باید باشه. این بعضی از سنخیت قانونی سنخیت اشکال میکنن به همین اشکال که اگه سنخیت هست پس خدا باید جسم باشه همونطور که ما جسمی، در حالی که متوجه نیستن که ما که سنخیت رو میگیم، نه که حالا هر چی ما داریم بعد خدا داشته باشه، یه چیزایی رو خدا مربوط به این عالم قرار داده، ما اگه بیام تو این عالم این چیزا رو باید داشته باشیم، اگر اون ملائکه هم خدا بفرسته تو این عالم همینطوره، اونم باید اینا رو داشته باشه، مگه بیاد جز این عالم نشه، مثلا حضرت جبریل بیاد وحیو بیاره ولی خود جز عالم نشه. اگر بخواد جز عالم بشه دیگه از جبریل بالاتر، خود پیغمبره، وقتی هم جز عالم شد مادی شد، این خصوصیت عالمه، اینه دیگه، سنخیت تو اینا نیست. بله اگه کسی بیاد تو این عالم سنخیت این عالم پیدا میکنه، این خصوصیت باید داشته باشه. پس این که تردید در پایین هست طبقا نداشته باشین در بالا هم باشه، تردید خصوصیت جزئیته، اونجا کلیت تردیدش نیست، اینجا جزئیت جای جا به جایی هست، جا اینکه این جزئی جانشین اون جزئی بشه اینا هست، نه خصوصیت این عالمه، نه اینکه از اون عالم آمده، از اون عالم صاف آمده پایین، اینجا این خصوصیت پیدا کرده، این خصوصیت دیگه از بالا نیمده. مثل اینکه شما مثلا اربعه رو جل میکنید دیگه زوجیت جل نمی کنید، خصوصیت زوجیت همراه اربعه هست. یا مثل اینکه مثلا عرض کردم ما اون مطلب عقلی رو تنزل میدیم، تو اون مطلب عقلی صوت نیست، مرکب و کاغذ نیست، ولی وقتی میاد پایین صوت همراهش هست، مرکب و کاغذ هم همراهش هست.
بالاخره بالاوی به همه پایینی ها علم تفسیری داره یا نداره؟
علم تفسیری داره.
همون چیزی که نازل است باید اجرا بشه، حاصل بشه. خب الان اون چیزی که نازل است
اجراش،
اون
بالا اون چه در بال اون چه در بالا استادی در پایین اجرا میشه، منتها خصوصیت پایین، خصوصیت پایین هم باید باشه. هیچ وقت توقع نداشته باشید یه موجود مجرد بیاد یکی از افراد عالم ماده بشه، اون از افراد عالم ماده نیست، ممکنه اشراف بر عالم ماده داشته باشه، ولی توی عالم ماده به عنوان یه فرد و جزی از جزئیات عالم ماده نیست. علم به تردید چرا بوده؟ علم به تردید خودش مردد نیست که، شما علم به تغییرات دارید، علمتون تغییر میکنه یا معلومتون متغیره؟ در عالم بالا که در عالم لوح محفوظه علم به تغییر بوده، اما تغییر نبوده، تغییر مال پایینه. همطور عرض میکنم شما علم به تغییرات دارید، علمتون تغییر میکنه؟ نه، اون متغیرات دارن تغییر میکنن، علم شما تغییر نمیکنه. شما از اول تا آخر میدونید این لحظه اول چه حالتی داره، لحظه دوم چه حالت، لحظه سوم چه حالت. بدون اینکه تغییر در علم شما رخ بده. اون داره تغییر میکنه، ولی شما قبل از اینکه اون تغییر کنه تغییراتش رو میدونستید. یعنی لوح محفوظ میدونه چه اتفاقاتی خواهد افتاد، ولی علمش که تغییر نمیکنه، اون اتفاقات تغییر میکنه. بله دیگه، مثلا فرض کنید که روشن اول برای این آدم 30 سال عمر تعیین شد، بعد شد 60 سال. اینا رو لوح محفوظ میدونه، میدونه که این آدم مردد بین 30 و 60 شده و آخر سر هم 60 در بارش اجرا میشه. اینا همه رو میدونه. یعنی اینطور نیست که تغییر باشه. ببینید شما خودتون، حالا مثال های زیادی زده شده، فرض کنید که داره تنابی رو از بالا میندازه پایین که این تناب رنگ های مختلف داره. این تناب یک بار از پنجره داره عبور میکنه، من الان رنگ سفیدشو میبینم، رنگ سبزشو دیگه نمیبینم. تا سفید تموم بشه، سبز شروع بشه، اون وقت سبز میبینم، سفید نمیبینم. اما کسی که روی پشت بام ایستاده، کل تناب الان جلوشه. این تمام تغییرات همین الان داره میبینه. تو علمش تغییر نیست، تو علم منی که پشت پنجرم تغییره. الان میبینم سفیده، سفیدی رو بلدم، عالمم، سبزی رو عالم نیستم. بعدن سفیدی محو میشه از ذهن من، سبزی به جای میاد. تغییر تو علم من رخ میده. اما اون که بالا واسده، تغییر تو این معلومش هست، تو علمش تغییر نیست. از اول سبز و سفید و رنگ‌های دیگر هر کدوم در حد خودش داره می‌بینه. بعدم که این سبز عبور کرد، سفید عبور کرد، نه چیزی از علمش زائل می‌شه، تغییر می‌کنه. پس عالم، پس لوح محفوظ خالی از تغییره. این تغییر مال عالم ماده است. چرا اینجا تغییر است؟ ببینید اول مقدر شد تو لوح محو اثبات، مقدر شد 30، بعدن تو همین لوح محو اثبات پاک شد، مقدر شد 60. بله، بس هم 30 در لوح محفوظ هست، هم 60، منتها معلومه که 60 اجرا میشه. در لوح محو اثبات هم 30 آمد در حالی که 60 نبود، 30 پاک شد، 60 آمد. توی لوح محفوظ رفت و پاک شدن نیست. اونجا میدونه 30 هست، قبل از اینم که 60 بیاد میدونه 60 میاد، 60 هست. اونجا همه بود. تو لوح محفوظ اثبات اول 30 آمد، 60 گفته نشد، نوشته نشد. بعد از مدتی 30 و 60 اجرا خواهد شد. این مال لوح محفوظ. تو لوح محفوظ اثبات در وقتی 30 میاد از 60 اصلا خبری نیست. قراره که این سر 30 سال بره. بعد سر 30 سال که میشه آره سلره میکنه، صدقه میده، هرچی یه کاری میکنه، 30 رو پاک میکنه، اینجا 60 میمیسن. خود لوح محو اثبات نمیدونست بعدن 60 میشه، بعدن که بهش گفتن تازه میفهمه. اما لوح محفوظ از اول میدونه 30 هست و بعدن 60 خواهد شد و آخر سرم 60 اجرا خواهد شد.
60 مردد نیست؟
نه، در لوح محفوظ، در لوح، در لوح محفوظ تردیدی نیست.
نه، محو اثبات
خب بله، همین ما اسمش میزنیم، همین ما اسمش میزنیم تردید، همین ما اسمش میزنیم تردید، که اون پاک شد. نه، مردد، ببینید حالا شما میخواد مردد رو به معنی مرددی که در نفس من و شماست بگید.
شما رفتی همین اولی گفتید، همون معنی که قبل، نه این معنی که تجدد
حاصل، همین تردد و معنی تجدد، نه تردد و معنی دودلی. دودلی در رول محبسات نیست، تردد هست. تردد به این معنا قبلی پاک میشه جدیدی میاد، این تردده. تردد به این معنا در رول محبسات هست، تردد به معنی دودلی نه، اونجا نیست. این تردد در این معنی ما هاست، ما تردد نبودیم رو معنی کنیم.
ما از نفس ما شروع کردیم، گفتید بس ما مثال اون بالایی ها هستیم، بس بالایی باید اینجوری باشن. ما الان میگیم نه، بالایی
اصلا من در ن... اصلا ما در اصلا ما در نفس خودمون بحث تردید نداشتیم. بحث این بود که خصوصیاتی در مرتبه نازل هست که اون خصوصیات در مرتبه عالی نیست. این بحث بود. و الا من اصلا بحث ترتیب در خودمون نکردم، گفتم کلی داریم، کلی رو جزئی میکنیم، جزئی رو مادی میکنیم، تموم شد. اما تردید و اینها نه، اینا من نگفتم. اصلا بحث تردید من نداشت.
عبارت میتونیم بیاریم، اون عبارت دیگه میتونیم بیاریم، عبارت سوم همون تردید دو
دلیل، این تردید نیست که، این اختیاره. من میتونم مطلب کلی رو با این بیان بگم، میتونم با اون بیان بگم، میتونم با اون، این که دیگه اختیار، این که تردید نیست. بله یه وقتی اول تو ذهنم دو تا مطلب و یه مطلب و دو جور میتونم بیارم، مرددم کدومشو بگم، اونم مخصوص منه. این اصلا مورد بحث ما نبود که، بله این مخصوص منه، من مال لوح محفوظ اثبات نیست. این تشبیهی که من کردم به خودمون فقط به خاطر این بود که ما کلی رو جزئی میکنیم، جزئی رو مادی میکنیم، اینو خواستم بگم. و این مادی بودن و جزئی بودن خصوصیات موتن است. این مادی توی قوه خیال نیست، اون جزئیات هم توی قوه عقله نیست. وقتی میاد پایین، اون کلی وقتی میاد پایین توی قوه خیال من جزئی میشه. جزئیات مخصوص عالم خیاله، از عالم خیالم که میاد تو زبان من مادی میشه. این مادیت هم مخصوص همین زبان منه. اینا رو من توضیح دادم.
پس بالاخره یعنی اون وسطی ها از بالا میگیرن، از پایین نمیگیرن.
بله از بالا میاد، از بالا میاد پایین، از پایین تأثیری در بالا نمیره. اینا من عرض کردم، پایین تأثیری در بالا نمیذاره، از بالا تنزل میکنه به پایین، پایین هم ناچاره که اون تنزل شده رو اجرا قبول کنه، اون لوح محبوسات اجرا میکنه، پایینی هم قبول کنه. اگه 30 ساله خواست بمیره پایینی نمیتونه حرف بزنه، 60 ساله خواست بمیره همیتونه.
خب الان صدقه و دعا و چیزا
اونه بحث دیگه است، اونه بحث دیگه است. بحث اغاثت الملحوفین، استجابت دعا، مطلب سوم فصل بود. اصلا هنوز من در وارد اون نشدم. بحث ما فقط توجیه تردید و ابتلاست، همین. بعدم توجیه بدا، بعدن آخر سر توجیه استجابت دعوات. من هنوز وارد استجابت دعوات نشدم، فقط تردید دارم توضیح میدم. خب اینو من بخونم این تیکه رو، ظاهرن به بحث بعدا دیگه امروز نمیرسیم، میخواستم تمومش کنم نشد. صفحه 397 سطر دوم. از آتقر رهازان لسان فنقول این نکل کتابتین که تکونو فی الالواح سماویه. الالواح سماویه هم میتونه لوح محفوظ باشه، هم میتونه لوح محفوظ اثبات باشه. بعد میگه و صحائف القدریه، صحائف قدریه عطف خاص بر عامه. الالواح سماویه سماویه میتونن قضایی باشن، میتونن قدری باشن. قدریه فردشونه، بنابراین صحاف قدریه عطف خاص بر عامه. مگر شما الواح سماویه رو عبارت بگیرید از لوح محفوظات تنها، وقت صحاف قدریه عطف تفسیر میشه بر الواح سماویه، دیگه عطف خاص بر عام نمیشه. کل کتابتن تکونو فی الالواح سماویه و صحاف قدریه فهوه ایزن مکتوب حق الاول. ایشون الواح سماویه رو با صحاف قدریه یکی گرفته، لوح محفوظ رو اراده نکرده، لوح محفوظ رو بعدن میگه، میگه بعد قضایی، هر دوی یکی گرفته. پس عطف عطف تفسیره. فهوه ایزن، ایزن یعنی همونطور که در لوح محفوظ خداوند نوشته، در این صحائف قدریه و الواح سماوی هم خود خداوند نوشته. مکتوب الحق الاول، تمام این الواح مکتوب خدا هستند بعد قضاء سابق که اون هم مکتوب بالقلم الاعلاست فی اللوح المحفوظ. قضاء به وسیله قلم اعلا نوشته میشه، در لوح محفوظ نوشته میشه. اون وقت همونطور که مکتوب در لوح محفوظ مکتوب خداست، مکتوب در الواح سماوی هم مکتوب خداست. بعد قضای سابق، که این قضا سابق این سابق بعد قدر المکتوب بالقلم الاعلا، قضا در به قلم اعلا نوشته شده در لوح محفوظ عند المحو و الاثبات، عند المحو و الاثبات مطلب محفوظ. خب این تموم شد. تا اینجا بیان کردیم آنچه در لوح محفوظ هست در لوح محو و اثبات هم هست. و هاذه الصحائف السماویه و الالواح القدریه، اعنی قلوب الملائکه الاماله و نفوس المدبرات الالفیه. داره الواح السماویه رو توضیح میده، یعنی لوح محو و اثبات رو داره توضیح میده که اینا در واقع قلب ملائکه‌اند، اما ملائکه‌ای که امالند، ملائکه‌ای که موکل اعمالند، نه موکل علوم، موکل اعمال نه موکل علوم. و نفوس مدبرات الویه، ملائکه‌ای که مدبرن، ملائکه‌ای که کارگزارن، اینا میشن صحائف سماویه، کلها کتاب المحو و الاثبات. پس میتونید بگید صحائف سماویه و الواح قدریه، میتونید بگید قلوب ملائکه اماله و نفوس مدبرات الویه، میتونید هم بگید کتاب المحو و الاثبات. مصداق هر سه یکیه. و یجوز فی نقوشها، در نقوشی که توی لوح محو و اثبات هیچ تغییر جایز نیست، زوال جایز نیست، احداث امر جدید جایز نیست، ولی در این نفوس اماله تغییر جایزه، زوال قبلی احداث بعدی همه اینا جایزه. و یجوز در نقوش این صحائف که منقوشن در صدور این ملائکه و منقوشن در قلوب ملائکه، تفسیر میکنه طبایه رو به جای صدور میذاره، نفوس رو به جای قلوب میذاره، در صدورشون نوشته، در قلوبشون هم نوشته. ملاحظه کنید در ما صدرمون مادی است، قلبمون مجرده، نه این قلبی که توی صدرها، این که آیت اون قلبه، اون قلبی که قوه بصیرت رو به اون نسبت میدیم، اون مجرده، اون قلبی که در روایات به جای عقل استفاده میشه، میگن این مطلب رو با قلبت دانستی، در حالی تو فلسفه گفته میشه با عقلت دانستی. منظور از قلب اون قلبه که خود نفسه، که خود نفس ماست. حالا ما صدری داریم، قلبی داریم، ملائکه محو و اثبات هم بالاخره ارتباط با جسم دارن. بعضی هم معتقدن ملائکه محو و اثبات همون مدبرات افلاکند که ارتباط با جسم دارن. اگه ارتباط با جسم دارن، صدر دارن، قلب دارن، مثل ما. وقت در صدرشون هم نوشته میشه، در قلبشون نوشته میشه. حالا مرحوم صدر تفسیر میکنه صدر رو به طبیعت و قلب رو به نفس، هم در طبیعتشون نوشته میشه، هم در نفسشون، و در هر دو قابل زواله. چرا؟ چون در عقل اگر نوشته میشد قابل زوال نبود، در نفس که نوشته میشه و در پایین تر از نفس که طبیعت نوشته میشه قابل زوال هست. بله دیگه، یعنی طبیعت، همون نفس منطبعه که ذیل نفس ناطق است. البته پاورقی مراجعه کنید، مرحوم سبزواری اشکال گرفته، من اشکال ایشونو نگفتم. حالا همینی که صدرا میگه دارم میخونم. انتزول این و یجوز و انتزول، یجوز و فی نقوشی که منقوش است در این ملائکه یا در کتب لوح محو و اثبات، یجوز در این نقوش انتزول و تتبدل، لأن مرتبتها لا تهوا عن ذلک. ذلک یعنی زوال، یعنی تبدل، زالش اشاره داره به زوال و تبدلی که از تزول و تتبدل استفاده میشه. مرتبه اینها عبا ندارد از زوال و عبا ندارد از تبدل، مرتبه عقل عبا دارد. لذا در لوح محفوظ این امور نمیاد، یعنی تغییر و تبدل نمیاد، اما در محبو اثبات میاد. کما بیان فی مباحث حدوث العالم، بله ایشون میگه در مباحث حدوث العالم اونجا که حرکت جوهری رو توضیح میدادیم تبدل طبایع و تبدل نفوس رو گفتیم. تبدل طبایع و تبدل نفوس یعنی دارای زوال و تبدل بودن، اینطوره که نقص زائل میشه، کمال بعدی حادث میشه، این زوال و حدوث ازش تبدیل میکنیم به تبدل. این در طبایع انجام میگیره، در نفوس هم انجام میگیره، در عقول نه، در عقول این حرکت جوهری نمیاد، ولی در نفوس و طبایع میاد. البته تو عقول ما هم حرکت جوهری میاد به خاطر پیوندی که عقل ما با نفس و طبیعت داره، ولی در عقول منفصله این پیونده نیست، لذا این پایینی تأثیر نمیتونه بذاره. در ما چرا؟ در ما این مراتب پایین با مراتب بالا همه یک وجودند، لذا تأثیر و تأثیر تو همشون هست، اتحاد در وجود داره. ولی ملائکه که در مرتبه نفسن با ملائکه در اتحاد در مرتبه عقلن اتحاد در وجود ندارن، اونو منفصل از همه. لذا تبدل و تغییری که در این پایینی هست به بالایی کار نداره، پایینی متحرک از حرکت جوهری، بالایی که لوح محفوظ حرکت جوهری نداره. روشنه چرا؟ چون سر تا سر یک وجود نیستن، جدای از همه. برخلاف ما از اون وجود عقلیمون تا وجود مادیمون یه وجوده. وقتی حرکت جوهری اتفاق میفته تو همه سرایت میکنه و به همه میرسه. چرا نفس ناطقه شون مثل نفس ناطقه ماست؟ اون عقلی که مجرد است و مدبر این هاست، اون مستقل این زوال و تغییری که در این ملائکه محو اثباتی اتفاق میفته به اون سرایت نمی کنه. ولی چرا؟ تو خود محدوده وجود این ملائکه محو اثبات تغییرات هست، حتی تو قسمت نطقشون، حتی تو قسمت نطقشون مثل ما هستن دیگه. ما که با بدن ارتباط داریم میشیم یه موجود جسمانی، نفسمون از بدن بکنی میشه عقل، عقل منفصل. ولی نفس وقتی با بدن مرتبطه دیگه تمام مراحل ما تو همدیگه اثر میذارن، حتی بدن ما در نفس ما اثر میذاره. حالا مرتبه پایین نفس در مرتبه بالا اثر بذارد که بماند، بدن ما تو نفس ما داره اثر میذاره. یعنی بدن شکافته میشکافه، لامسه ما که از قوای نفس درد احساس میکنه. کما بیان در مباحث حدوث آدم و تجدد طبایع و نفوس و سایر قوایی که متعلق به اجرامند، همه اینا رو ما محکوم کردیم حرکت جوهری، همه رو گفتیم در حرکت جوهری. حرکت جوهری یعنی تبدل، یعنی تغییر، یعنی زوال نقص و حدوث کمال. والذی فیه یستحیل التغییر، والذی مبتداست، والذی فیه یستحیل التغییر و تبدل، این نما ها و ذات الله و یک صفات الحقیقی، دو عالم و امره و قضا سابق و علمه الازلی که همون عالم قضاسته. این ستات مسئول از تغییرند. پایین ترکیبی هایی هم نفوس هم طبایع همه محکوم به تغییرند. خب این مطلب تموم شد، حالا میخواد اون نتیجه رو بگیره که تردید رو به کی نسبت بدیم. تردید به خدا نسبت داده نمیشه، به صفات الهی نسبت داده نمیشه، به این عالم امر که قضای سابقه نسبت داده نمیشه، از این پایین تر تردید نسبت داده میشه، به نفس نسبت داده میشه، به طبیعت هم نسبت داده میشه. و الان ما بحثمون در نفسه، یعنی لوح محو اثبات. تغییر به لوح محفوظ بود نسبت داده میشه، تردید هم به لوح محفوظ بود نسبت داده میشه. تردید یعنی رفت و برگشت، یعنی یه چیزی بیاید بعد پاک شود، یه چیزی دیگه به جاش بنشینه که محو بشه و اثبات بشه. این محو و اثبات شأن این لوحه. پس اگر درش محو و اثباتی رخ بده مشکلی نداره، چون شأنش اینه. فمن هذه الالواح القدریه و اقلام هل کاتبه و ناقش لسبرها، یعنی به خاطر این الواح قدریه است و به خاطر اقلامی که نقش اینا رو می‌نویسه. اقلام اون قلم عالی اعلی نیست، قلم اعلی نقشش توی لوح محفوظه، این قلم دیگری است که داره در لوح محفوظ اثبات می‌نویسه. قلمی است که خودش هم مبتلا به محو اثبات یا حرکت جوهریه. به خاطر این الواح هست که وصف الله و خداوند نفسش را به تردد، یعنی تردد مال ایناست و چون اینها کارگزاران الهند خدا تردد اینها رو به خودش نسبت داده، ولی خدا محکوم به تردد نیست، محکوم به تغییر نیست، محکوم به محو اثبات نیست، محو اثبات اینها رو به خودش نسبت داده. کما فی قوله ما تردد و فیشه نانا فایلو تا آخر که اینو خوندیم قبلا. و بالابتلا، بالابتلا عطفه بر به تردد، یعنی وصف الله نفسه و بالابتلا. ابتلا یعنی آزمایش، آزمایش به دلالت التزام مفید اینه که اون آزمایش کننده یه چیزی رو نمیدونه، آزمایش میکند تا بداند. پس یه حالت جهلی درست میشه، بعد اون حالت جهل محو میشه، علم جاش میاد. این مال کسی که آزمایش میکنه، اون کسی که داره آزمایش میکنه محو اثبات توش رخ میده، محو میکند اون جهلش رو، اثبات میکند علمش رو. این برای آزمایش کننده پیش میاد. لوح محو اثبات میتونه آزمایش کننده باشه، ابتلا اصالتا مال محو اثباته. به همین معنا که چیزی رو نمیدونست، اون نمیدون ندانستنش محو میشه، به جاش دانستن میاد. وقت این در واقع میگیم آزمایش کرد، چیزی رو که نمیدونست با آزمایش و تجربه یافت. این به خدا نسبت، این در واقع به این ملک محو و اثبات نسبت داده میشه. بعد خداوند به خاطر اینکه این ملک جزء کار گذارنشه، این ابتلا رو به خودش نسبت داده. بله بله، ابتلا از کردم، ابتلا یعنی آزمایش، آزمایش به دلالت التزامی مفید این است که جهلیست بعدن تبدیل میشه به علم. اصلا آزمایش منش همینه، شما وقتی چیزی رو آزمایش میکنید نمیدونید که آزمایشش میکنید و بعد که آزمایش تموم شد اون نمیدونید تون تبدیل میشه به میدونید، این میشه آزمایش دیگه. در مورد خداوند ابتلا نیست، از اول میدونه. این در مورد لوح محو و اثبات ابتلا هست، بعدم خدا ابتلا اینها رو به خودش نسبت میده چون اینا کارگزارانشه. و گفتیم آنچه برای کارگزاران اتفاق میفته میتونیم به اون سلطان نسبت بدیم، قبلا گفتیم اینا. و بل ابتلا وصف نفسه و بل ابتلا کما فی قولی و بلونا هم بالحسنات و سیئات، یا قولش که فرمود و نبل و اخبار کن، و قولش که فرمود حتی نه علم المجاهدین. اینجا ابتلا نگفته، لازم ابتلا رو ذکر کرده که نعلمه باشه، یعنی اول نمیدونستیم بعدن حالا میخوام بدونیم، این همون لازمه ابتلاست. حتی نه علم المجاهدین نمی کن وصابه. خب قلمی که توی محو و اثبات مینوشت، نه قلمی که توی لوح محفوظ مینوشت، قلم اعلی بود، عقل اول بود. حالا قلمی که توی لوح محو و اثبات مینویسه کیه؟ میفهمد کرام کاتبینه، ملکی که کرام کاتبین خونده میشه توی لوح محو و اثبات مینویسه. یه خود جلوتر میره عبارت صدرا اینطور میشه که خود اون کرام کاتبین لوح محو اثباته. یه بار میگه نویسنده در محو اثبات، یه بار میگه خود لوح محو اثبات، با هم هم تنافی نداره ها. چون بالاخره این ملک که لوحه و اون ملک که قلمه، هر دوشون محو اثبات درشون هست. این قلم رو خداوند چیزی ازش محو میکنه، اینم میره تو لوح اون چیز رو محو میکنه. خدا چیزی رو در این قلم اثبات میکنه، اون میره تو لوح اثبات میکنه. پس خودش هم لوح محو اثباته، منتها ابتدا تو اون محو اثبات میشه، بعدن این محو اثبات خودش رو منتقل میکنه به لوح. بنابراین هم قلم است برای لوح محو اثبات، هم خودش از جمله لوح محو اثبات. این که صدر یه جا اینو قلم میگیره یه جا لوح محو اثبات میگیره، با هم تنافی نداره، روشنه. والملک الموکل لهذا التصویر، تصویر این نقوشی که توی محو اثبات میفته. الکاتب لهذه الارقام الالهیت القدریه، ملک موکل ملکون کریم کما قال تعالی کراما کاتبا. والله تعالی هو المملی، خدا املا میکنه اون مینویسه. یعنی خدا اون 30 سال املا کرد این نوشت، بعد خدا 30 سال پاک کرد، نه از خودش پاک کرد، از این قلم پاک کرد، بعد جا 60 سال نوشت. توی قلم زوال حدوث اتفاق افتاد، در خدا نه، خدا مملی بود، املا میشد، چیزی در خدا محو اثبات نمیشد. مثل این که مثلا شما فرض کنید یه چیزی رو کاغذ نمیشید خط میزنید، این ذات خودتون رو خط نمیزنید، اون چی نوشتتون داره خط میزنید، پس تغییر در شما نیست، تغییر در این نوشته است. بله گاهی از اوقات ممکنه شما مطلبی رو ندونید، با جهل نوشته باشید، حالا میفهمید باطل خطش میزنید، اونجا یه تغییر و تبدلی تو ذات شما اتفاق افتاده که اینو دارید منعکس میکنید کاغذ. ولی نه، اگه از اول تردیدی نداشتید، میدونید میخواد این کارو بکنید، میدونید که میخوان اول اینو بنویسید، بعد این مدت هم خطش بزنید یکی دیگه بنویسید، تو ذات شما تغییر اتفاق نیفتاده، ولی تو کتابتتون تغییر شده. در مورد خداوند این چنینه، از اول میدونه میخواد چیکار کنه، تردید اینا نداره، و اون تو قلم یه چیزی می‌نویسه، فردا اون چیز رو پاک میکنه، یه چیزی که جاش می‌نویسه. اون قلمه الان تغییر توش رخ داد، در خدا تغییر رخ نداد. والله تعالی هو الممنی علیه، املا میکنه. چطوری املا میکنه؟ املایی که مناسب شأن خودشه، ما نمی‌دونیم چی رو املا میکنه، املایی میکنه که هیچ تغییری در خودش راه پیدا نکنه. هو المملی علیه، یعنی بر این قلم یا بر این ملک کریم. چجوری املا میکنه؟ علاوه چن یلیق به عنایتی، عنایتی که مبرات است از تغییر حدوث. خب من میخواستم برسونم اشت سر بدا، نشد. بدای 7-8 خط دیگه مونده به بدا برسیم. اینجا یه توضیحی بیان میکنه که اگر این لوح محو اثبات نبود چی اتفاق میافتاد. لوح محو اثبات اگر نبود چی اتفاقی میافتاد، اینو میخواد بیان کنه. یه خود از بس خارج میشه، من در اصول ما وقتش رو نداریم بخونیمش. این نکته رو دقت کنید، من در آخر بحث بگم، باید اول بحث میگفتم ولی خب نشد دیگه. یه عالم حالا یا به تعبیر دیگه لوح محفوظ داریم، یه لوح قدر علمی داریم، یه لوح قدر عینی داریم، 3 تا لوح داریم. ما الان فقط 2 تا لوح تازه میدادیم، سومی رو اسمش رو نمی بردیم ولی خودش رو می گفتیم، در بارش بحث می کردیم، اسم درش نمی زشتیم. لوح محفوظ وجود عقلی داره که این دیگه تقریبا یه خورده توضیح داده شد. قدر علمی همین لوح محفوظ اثباته، قدر عینی عالم ماده است، همین عالم ماست، این اسم قدر عینی. قدر عینی وجود مادی داره، قدر علمی وجود نفسی داره، لوح محفوظ هم وجود عقلی داره. حالا ما عالم ماده رو بحثشو میکردیم ولی اسمشو نمیذاشتیم. در واقع میشه گفت اون طبیعتی که ما ازش بحث میکردیم همون قدر عینیه، نفس قدر علمیه. پس چند تا لوح پیدا شد؟ یکی لوح محفوظ که وجود عقلی داره، یکی لوح محفوظ اثبات که قدر علمیه، یکی هم لوح همه عالم ماده که قدر عینیه. این سه تا اسم هم هست، منتها اینجا چون احتیاجی نبود من به قدر عینی اشاره چندان نداشتم، قدر محفوظ اثبات رو میگفتم، اسم اونم نمیگفتم علمی، ولی خب حالا این دانسته بشه بد نیست.
بله؟
ملائکه کدوم ملائکه؟ ملائکه جسمانی مثل قوه جاذبه جنم جزو ملائکه جسمانی ما حساب میکنیم، اینا قدر عینی دارند، ولی اون بالایی ها قدر علمی دارند. اون لوح محفوظ اثبات کرام کاتب اون وجود نفسی دارن، وجود طبیعی ندارن، مرتبه ناظرشون میشه طبیعی. بله الان ایشون گفت طبیعت هم دارند، ازش تعبیر به سطر کرد. اونها اگر طبیعتشون رو اشکال مرحوم سبزواری ندیده بگیریم، طبیعت اونها رو ملاحظه کنیم، بله اونها قدر عینی دارند، طبیعتشون میشه قدر عینی. خب بقیه مطالب که چرا خداوند لوح محفوظ اثبات رو آفرید، اگر محفوظ اثبات رو نمی آفرید چی پیش می آمد، این انشاءالله جلسه آینده مطرح میشه. نه اینا توضیح داده نمیشه، فقط می دونیم اونا محکوم بر کجواری هستند. اما آیا مثل نفس ما حادث میشند و مثل نفس ما حرکت میکنند یا جور دیگه؟ خب پیداست ظاهرا با جور دیگه حرکت کنند، مثل نفس ما نباشند، ولی خب حکم کلی که درباره نفس ماست درباره اونم هست. اما ما مثلا با تولد و تناسل درست میشیم، اونا مسلم با تولد و تناسل درست نمیشن. اینجور چیزها فرقها رو باید لحاظ بکنیم. ممکنه حرکت جاری اونا به صورتی بشه، حرکت جاری ما به صورتی، ولی کلیش اینه که اونام داره تکامل هستند، اونام داره حرکت جاری هستند به نظر صدر. اما به چه نحوه نمیدونیم. همونطور که تولد پیدایش ما با تولد پیدایش اونها با تولد نیست، ممکنه حرکت جاری ما به نحوی باشه، حرکت جاری اونها به نحوی دیگه. اینا هیچی روشن نیست چجوری تأثیر میذارن. شما خودتون در یه چیزایی تأثیر میذارید، کیفیت تأثیرتون رو میدونید چیه؟ تازه کار شماست. میدونید چجوری تأثیر میذارید؟ چطوری این مثلا تأثیر، چجوری علم رو میپذیرید؟ چطوری تأثیر میذارید در یه شئی؟ چطور نفس شما که غضب میکند بدنتون داغ میکنه، این داغ کردن چطورشو میدونید؟ میدونید بدنتون داغ میشه، اما چطوری اون نفس تأثیر گذاشت بدن شما رو داغ کرد، اینا که نمیدونید. خیلی چیزا ما میابیم ولی نمیتونیم، کنهشو نمیتونیم. حالا اینم همینطور، چجوری اون بالایی ها تأثیر میذارن پایینی ها رو درست میکنن، خب اینا رو ما بلد نیستیم، کیفیت خلق رو نمیدونیم دیگه. دو روز اسفار مبارکه.